خداوند یار و نگهدارتان.
ای برادر در نجات وطن دست بدن
آغاز برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه‌ها ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا فتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع
شام بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 1 مرداد ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 27 محرم سال 1447 هجری قمری و برابر با 23 ایول سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را میشنوید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن هم سفران را خواهید شنید. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس تکرار نمایش یک به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن 1, 2, 3 ورزش را میشنوید. برنامه بعدی تکرار فرهنگ نامه خواهد بود. سپس کاربلد به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکراری مشاهی را خواهید شنید. برنامه بعدی برنامه سیاسی از این را هم می شنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی است. از شما دعوت می کنیم بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
Thank you. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ما توهم است. مخالفت شدید آمریکا با قانون جدید هشت شعبی. و پیوستن کریل سوسلاف بازیکن روس به تیم باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان. با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان می‌گردانیم. رئیس جمهور ایران با بیان اینکه ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ما توهم است تاکید کرد: مخالفی داشتن سلاح هسته‌ای هستیم و این موضع سیاسی، مذهبی، انسانی و راهبردی ما است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره با بیان اینکه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ما در آینده در چارچوب قوانین بین‌المللی ادامه خواهد یافت افزود: قابلیت های هسته‌ای ما در ذهن دانشمندان ماست، نه در تأسیسات ما. آقای پزشکیان در باره مذاکره احتمالی برای توافق هسته‌ای هم گفت: هر گونه مذاکره در آینده باید مبتنی بر منطقی برد برد باشد و ما تهدیدها و دیکته ها را نمیپذیریم. روز دومی سفر آقای غریب‌آبادی به نیویورک. معاون وزیر امور خارجه ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل، سه کشور اروپایی، شورای امنیت، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و مدیر کل این آژانس را به علت موضع جانبدارانه در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران سرزنش کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان خطاب به اعضای شورای امنیت: حمله رژیم بدنام و بدسابقه صهیونیستی به ایران به سرکردگی یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب و با حمایت کامل آمریکا صورت گرفت. رژیمی که تاکنون در بخش‌های مختلف سازمان ملل بیش از 550 قطعنامه بر ضد آن تصویب شده و البته هیچ یک به علت ممانعت آمریکا اجرا نشده است.
ما هیچ پایگاه نظامی اطراف آمریکا نداریم، اما آمریکا دارای بیش از 5000 بمب هسته‌ای است و این سلاح غیر انسانی را علیه مردم بیگناه ژاپن نیز به کار برده است. بیش از 700 پایگاه نظامی در بیش از 130 کشور با چند صد هزار نیروی نظامی دارد. پایگاه‌های متعدد نظامی در منطقه خلیج فارس و اطراف ایران ایجاد کرده است. آیا ایران تهدید صلح و امنیت بین المللی است یا آمریکا؟
معاون امور حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه سه کشور اروپایی طرف برجام، شورای امنیت، شورای حکام، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شخص مدیر کل آن را به علت جانبداریشان از تجاوز دو دارنده سلاح هسته‌ای یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران به شدت سرزنش کرد.
توجه داشته باشید که ایران مورد تجاوز دو رژیم دارنده سلاح هسته‌ای قرار گرفت، اما آمریکا و حامیان آن مانع صدور قطعنامه در شورای امنیت و شورای حکام شدند. سه کشور اروپایی فاقد جایگاه قانونی هستند و از آنجا که آنان به تعهدات کلیدی خود ذیل برجام عمل نکردند و در جریان تجاوز اخیر نیز از متجاوز حمایت کردند، هر گونه تلاش برای فعال کردن مکانیزم ماشه، آن هم در مورد توافقی که 7 سال از اجرا نمی شود، سوء استفاده و غیرقانونی مطرح و باید رد شود.
آقای غریب‌آبادی در دیدار با روزماری دیکارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور سیاسی، ضمن تبیین ابعاد جنایات و تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، گفت دبیرکل سازمان ملل باید صریح چنین جنایاتی را محکوم کند، نه اینکه صرفاً شاهد ابراز نگرانی و دعوت او به خویشتنداری باشیم. در پایان روز دوم رایزنی‌های معاون وزیر خارجه در نیویورک، نمایندگان 10 عضو غیر دائم شورای امنیت یعنی 2/3 اعضای این شورا در محل نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل حضور یافتند. در این نشست موضوعاتی مانند تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، آخرین وضعیت روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مسائل مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد بحث قرار گرفت. معاون وزیر امور خارجه در زمان حضور در نیویورک در یک نشست دیگر شورای امنیت هم حضور خواهد یافت و مواضع جمهوری اسلامی ایران را برای اعضای این شورا تبیین خواهد کرد. موضوع آن جلسه شورای امنیت بررسی اوضاع غزه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
ادامه مشروع خبرهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. حدود 926 هزار خارجی در نیمه اولی سال 2025 از تاجیکستان بازدید کردند. این رقم 177 هزار نفر یا حدود 24% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. از این تعداد 850 هزار نفر یا حدود 92% از کل تعداد از کشورهای مستقل مشترک المنافع بودند که 699 هزار نفر از آنها گردشگر بودند. همچنین تاجیکستان یکی از سه مقصد گردشگری محبوب برای ازبک ها است. بیشتر شهروندان خارجی که به تاجیکستان آمدند اهل ازبکستان بودند. تعداد آنها به بیش از 527 هزار نفر رسیده است که 57% از کل تعداد را تشکیل می‌دهد و در جایگاه دوم قرار دارند. روسیه، قرغیزستان، قزاقستان، ترکمنستان هم در جایگاه بعدی قرار دارند. مخالفت شدید آمریکا با قانون جدید هشت شعبی. آمریکا با تصویب قانون جدید درباره هشت شعبی در پارلمان عراق مخالفت کرده و آن را مغایر با منافع خود و حاکمیت بغداد دانسته است. در مقابل شماری از نمایندگان مجلس عراق از اعمال فشارها و تهدیدهای مستقیم واشنگتن برای جلوگیری از تصویب این قانون خبر داده و درباره احتمال بروز بحران امنیتی هشدار دادند. در صورت تصویب قانون هشت شعبی یا بسیج مردمی، ساختار کامل این نیرو در کنار ارتش و پلیس در فرماندهی نیروهای مسلح عراق تثبیت خواهد شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
فقره على جدول اعمالنا لهذا اليوم قراءه مشروع قانون هيئه الحشد القراءه الثانيه. اطلب
در یکی از حساس ترین لحظات سیاسی سالهای اخیر، مجلس نمایندگان عراق با اکثریت آرا دومین قرائت از قانون سازمان بسیج مردمی موسوم به هشت شعبی را به پایان رساند. اقدامی که در صورت تصویب نهایی جایگاه حقوقی این نیرو را به عنوان نهادی مستقل در چارچوب نیروهای مسلح عراق تثبیت خواهد کرد. با این حال این تصمیم مجلس عراق بلافاصله با واکنش منفی آمریکا مواجه شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری الجبال در اقلیم کردستان تصویب این قانون را گامی ناسازگار با شراکت بغداد و واشنگتن توصیف کرده و گفت این قانون به گروه‌های مشروعیت می‌بخشد که منافع آمریکا را هدف قرار می‌دهند و اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مجلس نمایندگان عراق به نفع ملت این کشور نیست. در واکنش به این موضع‌گیری‌ها بسیاری از ناظران بر این باورند که قانون هشت شعبی اکنون فراتر از یک مصوبه پارلمانی صرف است و به نمادی از آزمون استقلال و تصمیم گیری ملی تبدیل شده است.
اليوم الحشد الشعبي العضد والسند القوي لقواتنا الامنيه.
امروز بسیج مردمی پشتیبان و تکیه‌گاهی قدرتمند برای نیروهای امنیتی عراق است، به ویژه در سایه تهدیدات مداوم صهیونیستی و آمریکایی علیه این کشور. اگر می‌خواهیم عراق قدرتمند باقی بماند، باید از هشت شعبی که ریشه و بنیان آن از دل مردم برخواسته پاسداری کنیم.
آمریکا عدو شعوب، آمریکا تريد ان تسيطر على شعوب.
آمریکا دشمن ملت‌هاست. آنها می‌خواهند حاکمیت ملت‌های آزاد را زیر سلطه خودشان ببرند. در چنین شرایطی کاملاً باید هوشیار باشیم و نگذاریم آنها به اهدافشان برسند.
اکنون نگاه‌ها معطوف به ریاست مجلس نمایندگان عراق است تا زمان برگزاری نشست نهایی برای تصویب رسمی این قانون را مشخص کند. کارشناسان معتقدند تصویب نهایی این قانون عراق را در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار خواهد داد. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا بغداد مسیر حاکمیتی را با تصویب این قانون در پی می‌گیرد یا بار دیگر به سایه وابستگی امنیتی و نظامی خارجی باز می‌گردد؟ جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با آتش کشیدن پرچم اتحاد اروپا در میدان جمهوری پاریس. در پایان تظاهرات ضد صهیونیستی در میدان جمهوری پاریس، تظاهر کنندگان پرچم اتحاد اروپا را به آتش کشیدند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
Absolument horrible. از اتحادیه اروپا پرچم سوخته ای مانده در پایان تظاهرات حمایت از غزه. یکی می گفت فرانسوی ما از این بابت متاسفم. به علت حمایت کشورش و اعضای دیگر اتحادیه اروپا از جنایات رژیم صهیونیستی معترض بود.
این غرب که از دموکراسی اون میگن امروز در حال نسل کشیه. به خاطر همین پرچمش رو آتیش زدیم. اروپا جنایتکاره.
من خیلی عصبانی و ناراحتم به خاطر اوضاع غزه. اومدم با مردم غزه اعلام همبستگی کنم.
غیر از محموله سلاحی که هنگام بارگیری در بندر مارسی کشف شد، رسانه‌ها این روزها از صادرات شرکت موشک‌سازی فرانسه برای رژیم صهیونیستی خبر دادند. روزنامه لومون چاپ پاریس نوشت دیگر مراکز توزیع غذا در غزه هم جوخه مرگ شده با تیراندازی مستقیم به مردم. اتحادیه اروپا اعلام کرده توافقنامه همکاری با رژیم صهیونیستی را لغو نمی‌کند. صرف نظر از سیاست دولت‌های اروپایی، پویش‌های مختلفی در فرانسه و دیگر کشورها برای تحریم کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی به راه افتاده.
این یه پسر بچه است که اعضای بدنش قطع شده و نابود شده به دست نظامیان صهیونیست و با حمایت اروپا و آمریکا.
بچه ها و بزرگسالان در حال مرگند. تا الان هزاران نفر فوت کردند و این هر روز ادامه داره و ده ها و صد ها نفر در نوبت مرگند.
یکی از درخواستایی که در تظاهرات مطرح شد تحریم کالاهای رژیم صهیونیستی بود. بین تظاهر کنندگان برگه‌ای تقسیم شد که روی اون اسامی کالاهای صهیونیستی نوشته شده بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سرگیری فعالیت نمایشگاه‌های بین‌المللی در تهران، این نمایشگاه با ارائه محصولات و خدمات مرتبط با زیرساخت از جمله صنایع غذا و دارو، فناوری‌های نوین در حوزه فناوری اطلاعات، انرژی و راهکارهای بهینه‌سازی مصرف، حمل و نقل و سیستم‌های هوشمند لجستیک تا 2 مرداد ماه میزبانی علاقه‌مندان است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
برپای غرفه هایی برای ارائه توانمندی های صنعتی و تولیدی کشور.
50-60 نوع موتورهای زمینی، موتورهای تراکتورسازی، بعد موتورهای چاه آب و موتور جنراتور رو داره تولید میکنه.
شرکت تولید الان به چه صورته؟
تقریبا در سال 42,000 دستگاه تولید میکنه.
تولیدتون الان ادامه داره؟
بله.
وضعیت تولید که الحمدلله خوبه. یه وقفه 2-3 روزه ما داشتیم تو همون زمان جنگ. منتها دیگه الان تامین کننده ها محصولاتشون رو میدن. مواد اولیه رو تامین کردیم. وضعیت تولید خوبه. الحمدلله به خوبی داره پیش میره.
اینجا در پایتخت بعد از وقفه 1 ماهه فعالیت های نمایشگاهی از سر گرفته شد.
هدف عمده این بوده که ما بعد از درواقع این وقفه اشاره به این داشته باشیم که کشور ما از لحاظ زیرساختی توانمندی های بسیار خوبی را در حوزه حمل و نقل، در حوزه امنیت غذایی، امنیت دارویی و حوزه فناوری اطلاعات و انرژی داره.
فعالیت های تولیدی کشور با قوت در حال انجام است و اولویت دولت تامین کالا و ثبات قیمت ها در بازار است.
در رابطه با قیمت ها و نظارت هم دولت 14 به شدت تاکید داره که انشاءالله قیمت ها تثبیت بشه و از طرفی قیمت ها به قیمت های قبل از جنگ برگرده.
عادتا روکر حمایت از تولید هست، ولی تامین کالا هم مورد نظر دوستان هست. هر جایی که نیاز باشه در قالب کارگروه تخصصی بحث تامین ارز رو دارن انجام میدن. خب کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی صنعتی بر اساس اولویتشون تعیین شده و سبسفارش هم در واقع داره انجام میشه.
در کنار تولید فعالیت اصناف هم به طور کامل رصد میشود.
با اونهایی که به حقوق مردم احترام نمیذارن و به حق خود قانون نیستن مطمئن باشن که بازوسر نظارت بالا سرشون هست
و برخورد خواهد.
بله، 100% برخورد میکنه.
تا 2 هفته آینده هم با برگزاری نمایشگاه های صنعت ساختمان، مبلمان و نوشیدنی ها این فعالیت ها به روند عادی خودش باز میگرده. رضا صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
شنونده اخباری ورزشی باشد. دومین پیروزی دختران ایران در هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا. تیم هندبال نوجوانان دختر ایران با دومین پیروزی خود در 11مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا با میزبانی چین دست پیدا کرد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال دختران نوجوان ایران امروز چهارشنبه 1 مرداد ماه در 4مین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل هنگ کنگ به میدان رفت و در پایان توانست دومین پیروزی خود در این رقابت ها را کسب کند. دختران هندبال ایران در این بازی با ارائه یک نمایشی چشم نواز هنگ کنگ را با نتیجه 15-32 از پیش رو برداشتند تا برای کسب رده پنجم با چین تایپه دیدار کنند که هند را 24-29 شکست داد. این دیدار با قضاوت قبول داوری ایران برگزار شد. بدین ترتیب تیم ایران فردا در دیدار رده بندی برای کسب جایگاه پنجم برابر تیم چین تایپه با میدان می رود. کریل سوسلوف بازیکن روس با تیم باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان پیوسته و اکنون در دفاع میانی این تیم بازی خواهد کرد. سوسلوف در اردوی آماده سازی که در حال حاضر در بلاروس در حال برگزاری است با تیم تمرین میکند. او در بازی دوستانه استقلال مقابل باشگاه باتای بلاروس 90 دقیقه بازی کرد. بازیکن جدید فوتبال استقلال تجربه خوبی از بازی در تیم های معروفی روسی دارد. سوسلوف در تیم پایتخت با پیراهن شماره 15 بازی خواهد کرد. در پایان توجه شما را به سرخطی مهمترین خبرها جلب میکنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ادعای نابودی برنامه هسته‌ای ما توهم است. مخالفت شدید آمریکا با قانون جدید حشد شعبی. و پیوستن کریل سوسلوف بازیکن روس به تیم باشگاه فوتبال استقلال تاجیکستان. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تقویم تاریخ را خواهید چونید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه اول مرداد سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 27 محرم سال 1447 هجری قمری و مطابق با 23 ایول سال 2025 میلادی است. دی 227 سال پیش در روز 23 ایول 1798 میلادی با ورود سپاه ناپلئون به شهر قاهره، این شهر به اشغال متجاوزان فرانسوی درآمد و به حکومت سلسله ممالیک در مصر پایان داده شد. پس از آنکه ناپلئون بندر اسکندریه را با استفاده از تجهیزات نظامی و حیله و نیرنگ اشغال کرد، به سوی قاهره، بزرگترین شهر مصر و پایتخت سلسله ممالیک حرکت کرد. مراد بیک، حاکم قاهره، برای دفاع از قاهره با سربازانش در حومه شهر و در نزدیکی اهرام مصر سنگر گرفت. با رسیدن قوای ناپلئون به نزدیکی اهرام، جنگ سختی بین سپاهیان مصر و فرانسه در گرفت. در این جنگ که به نبرد اهرام مشهور است، ارتش فرانسه به دلیل برتری تجهیزات پیروز شد و فردای آن روز سپاه فرانسه به شهر بیدفاع قاهره وارد شد و به حکومت ممالیک در مصر پایان داد. البته اندکی بعد با حمله نیروهای انگلیسی، ناپلئون مجبور به عقب نشینی از مواضع تصرف شده خود در مصر کرد. صد و 41 سال پیش در روز 27 محرم سال 1306 هجری قمری، حاج ملا علی کنی، عالم و فقیه شیعه درگذشت. او از جمله شخصیت‌های بزرگ در عصر قاجار به شمار می‌آید که با استبداد و استعمار مبارزه کرد. ملا علی کنی فرزند میرزا قربان علی آملی در سال 1220 هجری قمری در محله کن واقع در شمال غرب تهران دیده به جهان گشود. پس از تحصیل در تهران و اصفهان به نجف اشرف رفت و پس از گذراندن دوره عالی فقه و اصول به تهران بازگشت. به تدریج ملا علی کنی در تهران به عنوان عالمی با نفوذ شناخته شد و بیشتر مردم ایران مقلد او شدند. نفوذ حاج ملا علی کنی چنان بود که گاهی دولتیان نیز برای رفع اختلافات شرعی خود نزد او می آمدند. در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز ملا علی کنی کسی بود که با شهامت و شجاعت بابیه را فرقه خارج از دین اسلام معرفی کرد و در مقابل زیاده خواهی های ناصرالدین شاه ایستاد و از انعقاد قرارداد ننگین رویترز جلوگیری کرد. علامه ملا علی کنی بالاخره پس از سالها مجاهدت بیوقفه برای برپایی احکام دین در 27 محرم سال 1306 هجری قمری در 86 سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار حق شتافت. ۸۲ سال پیش در روز 23 ایول سال 1943 میلادی، نبرد معروف کورسک میان آلمان و شوروی در جریان جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این نبرد 2 میلیون سرباز، 6000 تانک و 5000 هواپیما شرکت داشتند. در این جنگ بزرگترین جنگ تانک ها روی داد. هدف آلمان از شروع جنگ در این منطقه جداسازی و تسخیر ناحیه کورسک و انتقام شکست در نبرد استالینگراد بود. در این نبرد خونین علاوه بر کشته شدن بیش از 70000 آلمانی، 2900 تانک، 1000 توپ و 1400 هواپیمای آلمان نیز منهدم شد. در این جنگ به دلیل فاصله جغرافیایی قوای آلمان از پایگاه‌های خود و گشوده شدن جبهه‌های گوناگون دیگر در برابر آلمانی‌ها و نیز فرارسیدن زمستان سخت شوروی، در نهایت ارتش آلمان تار و مار شد و شکست سختی به آلمان هیتلری وارد آمد. شکست آلمان از شوروی در کل نتیجه جنگ تأثیر گذاشت و راه را برای شکست‌های بعدی آلمان فراهم کرد. و 73 سال پیش در روز 23 ایول سال 1957 میلادی، کودتای افسران مصری علیه حکومت پادشاهی ملک فاروق رخ داد. ملک فاروق فرزند احمد فؤاد پاشا در سال 1920 میلادی به دنیا آمد. در آن زمان حکومت مصر تحت الحمایه انگلیس بود. فاروق در پی مرگ پدرش در سال 1936 میلادی، اما چون به سن قانونی نرسیده بود، اداره امور مصر به شورای نیابت سلطنت محول شد. در آغاز جنگ جهانی دوم و درگیر شدن ارتش‌های کشورهای متخاصم در شمال آفریقا، مصر نیز به یکی از جبهه‌ها و پایگاه‌های متفقین به ویژه انگلستان تبدیل شد. پس از جنگ اعراب و اسرائیل و شکست اعراب، مردم مصر که درگیر این جنگ بودند نسبت به پادشاه خود ملک فاروق دلسرد و بدبین شدند. این بدبینی در کنار فساد عمیق در دستگاه رهبری فاروق زمینه را برای کودتای بدون خونریزی افسران ناراضی مصر آماده کرد. مغز متفکر کودتا سرهنگ جمال عبدالناصر بود و مقدمات این حرکت را از سالها پیش تدارک دیده بود. عبدالناصر و افسران جوان همفکر او در مراحل نهایی اجرای نقشه کودتا یکی از افسران ارشد مصری به نام ژنرال محمد نجیب را با خود همراه کردند. در 23 ایول 1952 میلادی این کودتا به رهبری ژنرال محمد نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر عملی شد و 3 روز پس از پیروزی کودتاچیان ملک فاروق در 26 ایول مجبور به استعفا شد. همچنین همزمان با الغای رژیم سلطنتی، نظام جمهوری در مصر به ریاست محمد نجیب اعلام شد. ریاست جمهوری نجیب چندان دوام نیافت و پس از آنکه میان کودتاچیان اختلاف افتاد، جمال عبدالناصر به ریاست جمهوری رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه اول مرداد سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 23 ایول سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه برنامه نواهنگ رو میشنوید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان و مهربانان و هنردوستان برنامه نواهنگ. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما رو همراهی می‌کنید خرسندیم. این برنامه جلال تاج اصفهانی. با توجه به محل سکونت جلال تاج در اصفهان و مشکلات رفت و آمد ناشی از فاصله، او به دلیل عدم دریافت حقوق کافی و فشار ناشی از نیاز به حضور دائمی در رادیو تهران، پس از 2 سال و 5 ماه همکاری استعفای خود را اعلام کرده و به زادگاهش برمی گردد. عدم حضور در زمانهای معین به معنای قطع مقرریش بود و همواره هنرمند دیگری این وظیفه را به عهده می گرفت. اما با این حال جلال تاج که هنرمندی پرکار و پرتلاش بود، هرگز عرصه هنری را رها نکرد. پس از مدت کوتاهی که تاریخ دقیق آن مشخص نیست، دوباره به استخدام رادیو تهران درآمد و همکاری منظم و فعالی با این سازمان داشت که تا سال 1339 ادامه یافت. پس از آن او برای همیشه استعفای خود را اعلام کرد و این تصمیم به پایان فصل جدیدی در زندگی هنری او منجر شد. جدای از مشکلات و چالش هایی که در طول این سالها با آنها مواجه بود، عشق و تعهد به هنر باعث می شد که او همواره در تلاش برای ارائه بهترین آثارش باشد. تاج اصفهانی در 13 آذر ماه 1360 به درود حیات گفت. آرامگاه او در تخت فولاد اصفهان در تکیه سیدالعراقین قرار دارد.
همراهانی گرامی، همکنون همسفران را خواهید چونید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت در حدود روسیه 67 تشکیلات جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان به طور رسمی فعالیت دارند. اخیراً صالحه خال محمدزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، با راهبران، فعالان دیاسپوراهای تاجیکان و هموطنان برون مرزی که در روسیه کار و زندگی می نمایند ملاقات کرده است. در این باره دفتر مطبوعات وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. وزیر در این دیدار گفته که عین زمان 67 تشکیلات جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان به طور رسمی در حدود روسیه کار و فعالیت میکنند. و در این ملاقات اظهار باوری کرد که تشکیلات های جمعیتی، مرکز فرهنگی و دیاسپوراهای تاجیکان برای تأمین حفظ حقوق و منفعت های مهاجران کاری شهروندان تاجیکستان در خارج، تأمین آنها با جای کار و حل و فصل نمودن دیگر مسئله های روند مهاجرت مهنتی سهم مناسب می گذارند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک گفته شده که نقطه اساسی در این چاره‌بینی این رسانیدن بیشتر اطلاعات با مهاجران مهنتی شهروندان تاجیکستان دایی بر رسمیت دراری حجت های بدوباش و قانون گردانی در روسیه عبارت بود. یادآور می شویم که طبق فرمان رئیس جمهور روسیه، شهروندان خارجی امکان دارند که در حدود روسیه تا 30 اپریل سال 2025 فعالیت و حجت های بود و باش خود را کموده در کشور اقامت رسما کار و فعالیت و بود و باش نمایند. در دیدار وزیر از رهبران دیاسپوراها، تشکیلات‌های جمعیتی تاجیکان و هموطنان برومزی دعوت کرد که با حسی بلند ملی برای مساعدت در مشکلات جای داشته مهاجران مهنتی، پیشرفت کار، فعالیت آنها در دولت اقامت، فعالیت خود را پرزور نمایند. باید گفت که چنین واخوری ها همساله در عرفه جشنگیری عید بین المللی نوروز و استقلال دولتی تاجیکستان دایر می گردد. حکومت تاجیکستان ترتیب و حجم پرداخت اختیاری انداز اجتماعی را برای مهاجران مهنتی تصدیق کرد. سامانه پرس تجه در این باره نوشته، در اساس این قرار شهروندان تاجیکستان که در خارج کشور کار میکنند میتوانند توسط سیستم اطلاعاتی انداز، اتاق انفرادی انداز سپارنده یا برنامه مبلی انداز من عریضه ارسال نموده به صفت پرداخت کننده اختیاری انداز اجتماعی ثبت شوند. هر مهاجری که قبلاً رقم اجتماعی سقورتوی نداشته باشد آن را رایگان دریافت میکند. انداز اجتماعی اختیاری برای مهاجران نه کمتر از 75 سامانی در یک ماه معین شده است و تنها با شکل غیر نقدی پرداخت میگردد. مهاجران میتوانند آن را هر ماه، هر سه ماه، نیم ساله یا یک ساله پرداخت نمایند. مبلغ پرداخت شده در حساب شخصی انداز سپارنده ثبت گردیده با مقامات سقورتای اجتماعی و نفقه ارسال می شود. حجم نفقه مهاجران در آینده از اندازه سهمی پرداخت آنها وابسته خواهد بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. طبق قانون نو در روسیه، فرزندان مهاجران تنها به شرط به دبستانها قبول میکنند اگر امتحان از زبان روسی را با موفقیت سپارند. از 1 اپریل به کودکان مهاجر لازم آمده که برای داخل شدن به مکتبهای روسیه امتحان از زبان روسی را باید سپارند. چون این فرمان از سوی رئیس جمهور روسیه ماه دکبر سال گذشته امضا شد. طبق فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، من بعد بدانستن زبان روسی قبول کودکان خارجیان و بعد دبستان ها منع است. باید گفت مؤلفان تشبث رئیس دومه دولتی ویچسلاو ولادین، ایرینا یاروا رهبر کمیته ها و فرکسه های کلیدی پلاته پایانی پارلمان روسیه بودند. همین طریق کودکان از صنف 1 تا 11 را ملکه سخنرانی، گوش کردن، خواندن، نوشتن، فهمش نطق شفاهی و دانش گراماتیکی سنجیده می شوند. سنجیش نه بیشتر از 80 دقیقه دوام می کند و آن در مؤسسه های تحصیلات عمومی دولتی گذرانیده می شود. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، قبلاً رسب نظار در رابطه با جاری کردن سنجش زبان روسی برای فرزندان مهاجران گفت که امتحان برای با موفقیت از خود کردن برنامه مکتبی در برابر همسالان روس خود ضرور است. نتیجه مثبت سنجش ارزیابی قناعت بخش را طلب می کند. علاوه بر این، پیش از مکتب داخل شدن کودک، قانونیت حضور کودکان در روسیه نیز سنجیده می شود. طبق معلومات دیمیتری چرنیشنکا، معاون سروزیر، در روسیه امسال تقریباً 155 هزار کودک شهروندان خارجی به مکتب رفته اند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.